ساعت چند؟
روشن کن
بلغاری؟
روشن کن بلی من همون چی خانوش کردیم؟ نمیشه خوب شد
سین زهان بارم سینزه 992 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم تو آداب قضا بودیم. محقق آداب مکروه رو میفرماید. میفرماید از آداب مکروهی قضا ان یتخذ حاجبا وقت القضا، که قاضی در وقت قضا حاجب برای خودش بگیرد. تمسک میکنن به یه روایتی که من ولا شیئن من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله تعالی دون حاجته و فاقته و فقره. این روایت عامی سنن ابی داود، مسند احمد و سنن بیهقی روایت شده است. بعد اشکال میکنن این روایت عامی است و به روایت عامی نمیشد حکم به کراهت کرد، و در نتیجه میفرمایند خب دو صورت دارد. یه وقت قاضی احتجاب از مردم میکند به گونه ای که این احتجاب موجب میشود قضا تعطیل بشد. میفرمایند همون دلیلی که دلالت بر وجوب قضا داشت دلالت میکند که این احتجاب هم باید نفی بشود. اما اگر احتجاب به گونه ایست که موجب تأخیر قضاء بین الناس میشد، خب حالا مردم یخته تو صف وایستن و امرو برن فردا بیان و اینا، تأخیر مسئله ای را در باب قضا ایجاد نمی کند. یه نکته ای رو شما توجه داشته باشید آقا، داستان این روایت عامی نیست، بحثم انحصار به قضا ندارد. یه عنوانی داریم تحت عنوان احتجاب عن الناس، یعنی کسی دربون برا خودش بگذارد، مردم که میخوان برن او رو ببینن نتونن او رو ببینن، این میشه حجاب. حجاب یعنی پرده دیگه، یعنی ساتر، یعنی شما درو که وا میکنی آقا رو میخوای ببینی، آقا رو نمیبینی، نوکر آقا رو میبینی. نوکری آقا میگه چی کار داری؟ برای چه کاری اومده؟ بفرمایید که خب حالا تو دفتر ببینیم کی وقت هست. بله. کار داری با آقا؟ دفتر رو وا میکنه، وقت باید تعیین بشه. ای گفتی پول آوردم، میگه بیا برو همین الان بیا برو. توجه میفرمایید؟ این احتجاب، اون روایات رو ملاحظه کنید، روایاتی که در باب احتجاب عن المؤمن، احتجاب قریب 20 سال پیش، بله تو کتاب الف حدیث فی المؤمن من به نظرم یه چند تاشو نوشتم، الاحتجاب عن المؤمن، هر که از مؤمنی روی بپوشاند، یعنی نه اینکه صورت چه بوشنه، یعنی بین ملاقاتش با اون مؤمن یه مانع ایجاد کنه، یکی یا گذاشته دمی در، یه رئیس دفتر داره، یه منشی داره، یه دربون داره، او دربونه باید را بده، ویزیتور داره، ویزیتورش باید شما را بده. توجه می‌فهمم؟ دیده مثل این دکترا بعضی وقتا مردم مجبور میشن چند مقابله ویزیت دکتر به دربونه بدن، به ویزیتورش بدن تا ویزیتور را بده. یه دکتره بود، بله، هر میخواست بره، این بابا مریض بود، یه 50 تومانی میذاش کفی دستی، 50,000 تومان یه تراول کفی دستی این ویزیتوره که منشی آقای دکتر را بده، او وقت ویزیتی خودی دکتر 10,000 تومان اما این 50 تومان میسه تا را بده. این احتجاب عن الناس، توجه میکنید؟ این داستان احتجاب عن الناس برای مردم عادی هم صحیح نیست. وقتی برسد نسبت به اونایی که در مزان بفرمایید مورد مراجعه مردمن که مردم بهشون مراجعه میکنن، نباید احتجابی باشد، باید نه خب زمان مشخصی داره. فرض رو بذار کنار، امام زمان الان در را که وا میکنید باید آقا رو ببینه، توجه میکنه، و باید بتونن برن پیشش. نهایت شما میگون وقت مثلا کار داره، خیلی خوب یه دفتری باشد وقت بدد به مردم و بتونن مردم با گرفتن، اما اینی که مطلقا ملاقاتی ایشو امکان پذیر نیست. شاه چجوری شاه شد؟ یه ترورش کردن بردنش دیگه، کسی نمیتونست ببینه، شد شاه. وقتی کسی نتونست ببیندش، هر کاری خودشون میخواستن میکردن، اون بیچاره همه جای خبری نداشت، حالا یا بیچاره یا باچاره کاریش نداری. اونی که مسئوله متصدیه یه امریست نمیتواند که در بر خود ببندد، یا متصدی نشو یا متصدی شدی درت باید باز باشه، باید بابهو مفتوحتون للواردین باشه، نمیشد که بابش منصد باشه، توجه میفهمون؟ حالا قصه این مسئول، قصه این ما آخوندام همین جوره، ببینید، یا متصدی نشو برای اینکه برای مردم مسئله بگوی، یا اگر متصدی شدی در خونت باید واز باشه، هر کی میخواد آقا مسئله دارم بگی بپرس، بفرما مسئله دارم. اما این که نه برین آقا حالا وقت سرشون شلوغه، یه ما دیگه بیا مسئله دو بپرسی، که نمیشد که. لذا شما تو چیزم دارید که تو بعضی از این توقیهایی که صادر شده خطاب به بعضی که اجلس فی دهلیز بنتک، یعنی کجا؟ دم در. در میان این آقایونی که ما دیدیم تو این عمر کوتاه خودمون با چشا کوچولی خودمون، یه آقا رو دیدیم که دره که ما میکردی اول آقا رو میدیدی بعد نوکرش، ترجمه کنی؟ یعنی دمی در نشسته بود، در که باز میشد این اول آقا رو میدید و در دسترس بود، ترجمه میفرمایید؟ بقیه دفتر بود و دستک بود و بفرمایید اینا تا بعد برسی به آقا. تو سید خان رو باید رد میکردی تا برسی، اما اون در رو که با میکردی نشسته بود پشت در، توجه میکنید؟ ما یکی رو دیدیم، خدا رحمتش کنه و بله استادمون مرحوم آقای تبریزی بود رحمت الله، ایشون خودش دمی در نشسته بود، یه در بود باز میشد خودش، هیچ که دیگه نه. این احتجاب عن الناس، حالا چه تو اوضاعی آخوندی ما باید مردم رو را بندازی، باید سوالاشون رو جواب بدی، باید مسائلشون رو حل کنی، و چه اونایی که مسئول میشن فرق نمی کنه، نمیشه من شهردار بشم هیچ کی نتونه منو ببینه، نمیشد که من مسئول اداره بشم هیچ کی یا حق ندارد وارد اتاق من بشن، ترجمه می فهمی؟ یه بنده خدای مال زمان شاب میخواست مدیر کل آن شهرش رو ببینه، هی رفته بود رفته بود. مثلا بودن آقا کمسیون دارن، کمسیون دارن، هر رو بهش میگفتن کمسیون. یه رو بیچاره معلم بود نشسته بود، مثلا ما میشینیم کمسیون تموم شد، نشسته بود نزدیکی زرده بود، یه خانمی کذایی از اتاق آقای مدیر کل اومد گفته بود پس کمسیون نمیده به چیز دیگه میاد. آقا این معلم بدبخت این حرف رو زده بود و رفته بود تو مدرسه. وقتی که رفته بود تو مدرسه حکم تعلیقش اومده بود، معلقش کرده بود، چون گفته بود چی میون بوده به جا کمسیون. قصه این نمیشه که و غالب اینا هم دروغ میگن جلسه داری. به حضرت عباس من رفتم توی اداره رئیسی دار رفتم گفت جلسه دارم، در رو کردم رفتم تو، گفتم برو کنار، در رو کردم داشت روزنامه میخون، داشت روزنامه میخون، گفت جلسه دارم. فجا میفهم اگر شما مسئولیت جایی رو به عهده گرفتید احتجاب عن الناس نه مکروه هست، که الان میفهمد اگر قاضی احتجاب عن الناس بکنه حرام است، باید پاسخگوی مردم باشن، باید نشسته اینجا که مردم رو بندازی، نشسته اینجا که میز باشه و چای ریز باشه و چای برات بیارم بخوری یا پادا رو باد بندازی یا سواری ماشین دولتی بشی بری یا راننده داشته باشی یا جوابگو نباشی، نشسته ای که جوابی مردم بده. ببینید من چه میگم، من نمیگم که محقق گفته از کراهت دارد قاضی احتجاب عن الناس بکند، ما مسئله را خیلی وسیع‌تر گرفتیم، گفتیم هر کسی متصدی امری می شود که این کار را برای مردم انجام بده، از من آخوند که جواب مسئله مردم می ده تا پزشکی که می شیند که طبابت بکند. توجه می فرمید؟ خب ما او در مقابل تبابتش پول میگیرد، ما در جواب مسئله گفتنمون مجانی جواب میدیم، نه او حق احتجاب دارد نه من حق احتجاب دارد. از اینا گرفته تا برو اونایی که مسئولین مملکتی میشن که وظیفه ای دارن یه اداره یه سازمانی را چه کنن؟ اداره کنن، باید جوابگوی مردم باشن و حق این که از مردم چی؟ حجاب بگیرن، جوری برند و بیان که مردم اونا رو نبینن و نتونن درد خودشونو به اونا منتقل کنن و حوائج خودشونو و مشکلات خودشونو با اونا تر کنن. این احتجاب عن الناس نه مکروه هست که آقایون فرمودن احتجاب قاضی مکروهه، میگم حرام است، باید پاسخگوی. ببین اگر من گفتم من فقیهم در خونه این باید واضح باشه، هر وقت هر کی اومد جواب مثلا مردم باید بگم، اینی که من حالا حالم خوب نیست میخواستیم اون تو صدی نشه اگه حالت خوبه، ولی زمان ما داریم کسانی تو همین شهر اگر کسی نصف شب هم میرفته در خونشون رو میزده در آقا میکرد، نصف شب دوی بعد نصف شب میرفته خودی آقا میبیده در رو با میکرده میگفته چی کار ده، تعجب میکنه گفته بود هر کی هر وقت در خونه من میخواد بیاد بیاد، یه بنده خدا گفته بذار ما حالا نصف شب بریم ببینیم چیه، ترجم عرقم خورده بود مس کرده بود، نصف شب در خونه آقا رو زده بود گفت ببینیم حالا با میکنه بیاد، اومده بود بیرون، تعجب میفهمه اون یه مسئله فرسیده بود، اونم دیده بودش که حالش خوب نیست زیادی خورده با انگار که. در هر صورت اینه، یعنی اگر متصدی شدی یا برو بشین تو خونه، متصدی نشو در خونه دم ببن، چون تصدی نداری دیگه، ببن در خونه، وقتی متصدی نشدی در خونه رو من با زن و بچه راحت زندگی کن، اگر متصدی شدی دیگه در خونه باید باز باشی، دیگه مردم باید بیان رفع حاجت کنی، ترجمه کنی. و فراموش نکنید حتی داستان امامت کبرای ما اینه، کدوم یکی از ائمه ما در بستن؟ امامت کبرا و ولایت عظما در خونه شون رو ممکنه بل اجبار بسته باشن، اما خداشون در خونه شون رو نبستن. کدوم امام معصومی رو دارید که از مردم احتجاب کرده باشه؟
امام دافع و
دربه
و
دربه هیچ احتجابی نمید. حدیث عنوان بسری توش چیه بود؟
اونا برای تنبیهش بوده.
خب اولا حدیث عنوان وصفی مرفوعه، سند ندارد، محتواشم حجیتی ندارد، یه چیزایی توشه که اصلا نمیشد توجیهش. توجه میفهم. ثانیا اگر به جهت تنبیهی تشویقی چیزی کسی را، اونام شیعیانم اونام از تو کجا اومدن؟ پیش امام رضا. بله؟ گفتن ما شیعه شما، امام راشون نردن. گفتن دروغ میگن، شما شیعه ما نیست. بار آخر گفتن محبیم، گفتن خب حالا حالا راست میگن. اون که به یه جهتی شما، یا احمد ابن اسحاق وکیل امام حسن عسکری راش ندادن به جهت اون علوی که بله لبی تر می کرد، گفتن چرا او را احترامش نکرد. این که به یه جهتی بخوان یه کسی را بیدارش کنن اون جداست، اما احتجاب عن الناس نداری. فاطمه زهرا هر زنی می خواست خدمتشون برسه سوال کند می رسه. زنه یه بار داره 11 بار اومه یه روز به حضرت عباس، اگه یه زن سه بار پیش ما بیاد مسئله بپرسه، باری چهارم میگم ضعیفه فوشت میدهیم دیگه و برو. 11 بار اومد جلو فاطمه زهرا تو منزلشون سوال کرد، زنه دیگه خجالت میکشید. گفت که دختر پیغمبر، من خودم احتجاب عن الناس ائمه ما نکردن. امام رضا به امام جواد نامه مینویسن از خراسان به مدینه، پسرم به من گفتن غلامان تو رو میخوان از خانه ببرن بیرون، از در پشتی میبرن که مردم به تو عرض حاجت نکنن، تو میبایست که از در اصلی بری بیرون، مردم تو رو ببینن، اگه بادکار دارن بیان پیشت. پس احتجاب عن الناس نه تنها مکروه که تازه آیون فرمودن این مکروهش هم دلیل نداره، به اون ادروایاتی که احتجاب عن الناس را به نحو اطلاق میگرد، نه برا قاضی، نه برا مسئولین، برا هر کسی که متصدی لامری شده است، برا من آخون، برا آقای دکتر، برای اون آقای وکیل که متصدی شده از حقوق مردم دفاع کند، آقا نماینده مجلس شده باید مردم را ببینی، میخواستی تو خونه پلو ننت بخوابی، میخواستی نماینده نشی، حالا که نماینده شدی باید مردم رو ملاقات کنی، باید مردم رو ببینی، باید رفع حاجت مردم بکنی. آقای شهردار همینجور، آقای استاندار همینجور، آقای وزیر همینجور، برو بالا تا بیا پایین. امام و پیغمبر
به کسی نزدیک شد بهش اشاره میکنن
دور میشه. هیچ کسی به من و شمای آخون کار نمی‌کنه. چی کار با من و تو داره؟ فوق فوقش دو تا فوشمو میدن و میدن، اما کاری با اون نه. به من و شما هیچ کی کاری نداره. یقین بدون. از این بله، یقین بدون. اگه شک داشتی بیا من یه دعا می نویسم بذار تو جیبت تو. به هر حال پس این یه نکته. پس احتجاب بفرمایید قاضی عن الناس نه مکروه، که احتجاب حرام به روایاتی که عرض کردیم ملاحظه بفرمایید هست، و هاکذا انحصار به قاضی هم نداره، هر که متصدی امری میشد حق احتجاب نداره. مطلب دیگری که گفته شده این است که آیا در مسجد قضا کردن، قضاوت کردن اشکالی دارد بعضی گفتن که در مساجد یکی از مکروهات این است که مسجد رو به عنوان محل قضا اخذ کنند، اما اگر اتفاقا در مسجد قضاوت کنن مانعی نداره. قول دیگه میگه نه، اصلا اصل قضا در مساجد مکروه است. قول سوم این که قضا در مسجد هیچ گونه کراهتی ندارد مطلقا. جناب محقق ظاهرا اولو اختیار میکنن که
اتفاقی
طوری بله محل قضا مسجد قرار بگیرد که راحت داره. روایاتی رو هم بهش استدلال کردن، یکی جلد 5 صفحه 217 حدیث اول باب 17 از ابواب احکام المساجد، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن العلا عن محمد ابن مسلم، ظاهرا سند صحیحه، عن احد هما کیری نداره، قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن سل سیف فی المسجد، شمشیر کشیدن تو مسجد نهی شد، و عن بری نبل فی المسجد، نبل تیره، تیر رو بشینن تو مسجد بتراشن. از این تراشیدن تیر، تیره که تیر و کمان مینداخت، اینم و قال انما بنیه لغیر ذالک، مسجد برای شمشیر آویزون کردن یا کشیدن یا تیر تراشیدن نیست، بنیه لغیر ذالک یعنی بنیه للعباده، باید اینجا عبادت بشه، اینجا جا شمشیر رو، شمشیر تیز کردن و شمشیر مهیا کردن و تیر تراشیدن نیست. وقتی که بنیه لغیر ذالک باشه گفتن خب پس کار قضام نیست، برای قضام بنا نشده است. روایت دیگری داریم، همینو میخواد بگه دیگه، این همونه. جلد ازدواج در مسجد یعنی تو مسجد وعد کنه عقد خوندن نه اشکال نه مانه اینه، مادامی که مزاحمت نباشد برای مسلین اشکالی نداره. صیغه طلاق رو یا صیغه عقد رو شما تو مسجد میخونید، مزاحمت برای نمازگزارام نیست. شیخ جلد 5 صفحه دید. اینجا دیدید چیزی نداشت از قضا، به اطلاق انما بنیه لغیر ذالک تمسک کرد. باز جلد 5 صفحه 233 حدیث اول باب 27 از احکام مساجد، شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن حسن ابن موسی الخشاب عن علی ابن اسباط عن بعض رجالهی مرسلش کرد، یعنی شما اگه قبلیاشم درست کنید به بعض رجالهی مرسل میشه. قال ابو عبدالله علیه السلام جنبو مساجدکم البیع و شرا، بیع و شرا تو مسجد نباشه، والمجانین والسبیان والاحکام، احکام جمع حکم، حکم یعنی قضا، والزاله، آقا ما اینو گم کردیم، هر کی جز بیارد مجدگانی بزن، ول حدود، اجرای حدود تو مسجد نمیشه، و رفع صوت، داد میزنه تو مسجد، حسن آقا صدا تو مسجد نباید بلند باشد، مردم مشغول عبادتن، نباید که اون. خب اینجا احکام رو داره، اینجا تصریح داره، جنبو مساجدکو، مسجدهای خودتون رو دور کنید، اجتناب کنید در مساجد از احکام یعنی از قضا. این روایت دلالت دارد الا اینکه سندش ضعیفه، در سند ارسال داره. از این اجازه بده، از این سه تا قول کدومو اخذ کنیم؟ قضای در مسجد مکروه است، محل قضا قرار بگیرد، این یه قول. قول دوم مطلقا قضا در مساجد مکروه است، قول سوم این که نه، غذا در مسجد هیچ اشکالی نداره.
اما غذا خوردن،
مادامی غذا به معنی حکم کردن، مادامی که منافات با نمازگزار نداشته باشن، ما میخوام بگم غذای در مسجد هیچ اشکالی نداره. اخذ میکنیم به فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام، چون قضاهایی که در پیش پیغمبر طرح می شد و پیغمبر در مسجد بودن، نمی گفتن صبر کن من برم تو خونمون یا از مسجد برم بیرون بعد طرح دعوا کن تا من حکم کنم. هاکذا داستان امیر المومنین علیه السلام که در مسجد کوفه دیگه چی دارید؟ دکت القضا دارید شما تو مسجد کوفه. در مسجد کوفه شما جایی دارید به نام دکت القضا، و دکت القضا محلی بود است که امیر می نشستن به قضاوت، و هر کسی قضایی داشته، دعوایی داشته، می اومد از خدمت امیر. توجه می‌فرمایید؟ وقتی وسط مسجد کوفه شما دکت القضا رو دارید و فعل امیر رو دارید که مکرر در دکت القضا قضاوت کردن، خب درست است که امام میتواند مرتکب فعل مکروه بشود. ما مقام عصمت هم میتواند ترک استحباب کند و هم می تواند که فعل مکروه رو به جا بیارد، لکن نمی تواند که بناش بر ترک استحباب باشد که دائما این استحباب رو ترک کنه. نمی تواند. این با مقام عصمت تنافی دارد. هاکذا بناش نمی تواند که فعل مکروه باشد، دفعتن واحده مستحب به جا نیارد اشکالی نداره، دو بار سه بار به جا نیارد اشکال، اما کلن تارک مستحب باشد این نمیشد، این اشکال داره برای مقام اسمت. هاکذا کلن فاعل مکروه باشد اینم اشکال داره، اما دفعتن واحده یه بار دو بار در عمرش مکروه را انجام بدهد اشکالی نداره. علتش هم این است، یه بار دوباره اشکالی نداره که یک بار مستحب با ترک کنه که مردم بفهمن این چیه، این مستحب، ترکش اشکالی نداره. مکروه رو یه بار دوبار انجام بده که مردم بفهمن این حرام نیست، این مکروهه. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین وقتی امیرالمومنین دکت القضاشون وسط مسجد کوفه است، و نگوندم که اینا فی وسعتش دادن، این حرف رو نزنید، نه اینجور نیست. مسجد کوفه شما مقاماتی که دارید داخل مسجده یا خارج مسجده؟ داخل. شما دور تا دور خود دکت القضا مقام دارید، مقام ابراهیم، مقام آدم، مقام کی، مقام کی. خب تعدادی از این مقامات قبل دکت القضا است و واضح است که مقامات رو شما میگون اینجا این پیامبران میامدن تو مسجد نماز میخوندن. پس دکت القضا وسط مسجد کوفه است من القدیم، توسعه‌ای در کار نیست که بعد افتاده باشه. توجه میکنید؟ و همون جور که محراب امیر علیه السلام محفوظ مونده است، همون جور که خانه امیر علیه السلام محفوظ مونده، دکت القضاش هم محفوظ مونده و دکت القضا وسط مسجد است. تمسکن به فعل امیر المومنین علیه السلام، بگم آقا امام که نمیتوند که استمرار بر مکروه داشته باشد، چون اونجا دکت القضای امیر بود است و امیر اونجا قضا میکردن، بنابراین هیچ اشکالی ندارد در مسجد. کراهت هم ندارد، بله، هیچ نحوه کراهتی وجود ندارد که در مسجد قاضی قضا بکند، حتی مسجد رو پایگاه قضای خودش اختیار کند. امور دیگری رو گفتن بفرمایید اشکال داره. یکی این که
شما از کجا رو دست میاره که
از اون جایی که تو نبوده،
نه یه مرتبه که اگر اونجا قضاوت بکنه این دکت القضا سره. شما از کجا
بودن؟
دکت القضا یعنی اون جایی که میشینید میگید بیان من میخوام. اگه شما یه جا نماز بخونی میگن اینجا محراب آقای صادقه.
وقتی که چرا میگن دکت المعراج؟ چرا میگن بیت التشت؟
بیت و تش گفتن، نگفتن دکت القضا. امیرالمومنین قضاهای دیگری در بیرون مسجد هم داشتن، چرا اونا ثبت نشده؟ اون جاها رو نگفتن، مقام نگفتن، مقام غیر دکه. دکه مثل دکونه، یعنی بیشینه اونجا. کجا رو میگن دکونه آقای صادقی؟ اونجایی که هر روز صبح میره میکشه بالا درش. اون جایی که کسی بس آقا دکت القضا یه جا خیلی پس قضاوت، پس قضاوت های امیر، پس شما
هر شهر که
تیر به تار
نماز باشه این در مسجد کراهات.
آقا مسجد برای عبادته، ما اینم میدونیم، اما عمل کراهت هم داشته باشه غرض این نیست. ما داریم چی به شما بگم؟ اولا بدونین اونجا مسجد بوده یا نه. یه وقت میبینید یه آقایی یه جایی را خریده مخصوص دفن خودش و گفته این را انداخته سری مسجد، ولی گفته این مسجد نیست، من اینجا خاک کنیم. این که اشکالی ندارد. خیلی از این افراد اینجوری قصدشون، یعنی این فضا رو برای مقبره خودش تهیه کرده، مونتا از مسجد بهش راه داده و گفته اینو بندازین سری مسجد، اما این مسجد نیست، اینو من مردم برای اینجا خاک کن. پس بفهمین داستان چی چیه. مثل خود مقبره پیغمبر که پیغمبر تو مسجد خاک نشدن، که کوچه خاک شدن، تو خانه خودشون خاک شدن. الان مسجد توسعه پیدا کرده، ذریح پیغمبر شده وسط مسجد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین رب ما داستان اینجوری است. شما که زیر و بم کارشو بپرسید بدونید ببینید چجور شده. یارو زمین خریده بغلی مسجد، میگه این دیوارشو بردارید. توجه می‌فرمایید؟ من اینجا خاک کنیم، مردم ببینن که میان مسجد که من اینجا خاکم، بلکه یه فاتحه برام بخونم. بنابراین این دفن در مساجد نیست. و اما دکت القضا، یه بار شما قضاوت های امیرالمومنین هست، چیز خیلی عجیبی نیست، اصلا کتابایی دارن این قضاوت های امیرالمومنین، وردا نگاه کن ببین چند تاشو میگه که این قضاوت واقع شده است در حالی که امیر کجا بود؟ تو مسجد. او وقت ببینید تو دکت القضا یه دونه قضاوت بوده است، یا اونجا امیر میشستن میگفتن هر کی دعوایی دارد قضایی دارد حکمی میخواد بیاد تا براش صادر کنه. اصلا اونجا محلی نشستن. وقتی امیر اونجا میشست علیه السلام، مردم میفهمیدن جلوس کرده برای طرح دعوا. هر کسی دعوایی با کسی داشت دستشو میگرفت میرفت اونجا خدمت امیرالمومنین. شوره کشف بود. خب مشکل بعدی به خود شوره هم یه روایت داره. به خود شوره هم میفرمایند شوره برو بشین تو مسجد قضاوت کن. توجه میکنیم؟ و شوره ها گفتیم که شوره اولا شوره تو بفرمایید که بهش گفتن باید احکام تو رو من امضا کنم. تو حکم رو صادر میکنی میاری، من امضا میکنم، اون وقت تنفیذ میشه. نکته دیگه محقق میفرماید در حال غضب قضاوت نکن. اگه قاضی ناراحته از یه چیزی خشمگین، در حال قضاوت در حال غضب قضاوت نکن. ملحق به غضب کردن یه حالات دیگری رو، تشنشه، سیره، گرسنه است، ناراحت از قضیه ای، یه عزیزیش مرده، یه غم و اندوهی دارن، نسبت به این موارد بله ملحق کردن که قاضی قضاوت نکن. در باب غضبش تو روایت داریم معتبره سکونی، ملاحظه بفرمایید جلد 27 صفحه 213 حدیث اول باب دو از ابواب آداب القاضی. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله من ابتلا بالقضا، کسی که مبتلای به قضا شد، فلا یقضی و هو غضبان، وقتی غضبناک است قضا نکند. این نهی تنزیهی است، بنابراین دلالت بر کراهت میکنه. وقتی غضبناک بهتر است که قضا نکند، لکن اگر قضا کرد قضاش نافذ. این در واقع ها کذا. ملاحظه بفرمایید روایت بعدی صفحه مقابلشه، باب اول حدیث اول آخرش یه حدیث امیرالمومنین به شریح میگن، البته سندش ضعیفه، سلمت ابن کوهیل رو داره، سند همه معتبره، سلمت ابن کوهیل نه. وقتی میرسه به سلمت ابن کوهیل سند ضعیف میشه، از امیرالمومنین میگه من این روایت رو شنیدم. آخرش اینه، خطاب به شریح، جلد 27 صفحه 212 آخر حدیث اول، ولا تقعد فی مجلس القضا حتی تطعم، یعنی وقتی گرسنه نشین در مجلس قضا. چرا؟ چون گشنه ده دقت نمی کنی، سر هم بندی می کنی برد. توجه می فرمون. بنابراین همون تحلیلی که در باب گرسنگی هست، البته اگر ضعف سند رو شما اشکال نکنید، در باب تشنگی هم میاد. هاکذا در مورد شبعان هم میاد و ریان، اگر اینقدر خورده که شکمش باد کرده بازم دقت ندارن. اگر بفرمایید که احتیاج به دستشویی دارد، دست پاچه است، باز دقتش کم میشد. یعنی اگر مصیبتی بهش وارد شده در اثر ناراحتی، باز دقتش کم میشد. توجه میفرمایید؟ بنابراین ملاحظه بفرمایید هر چیزی که درجه دقت جناب قاضی رو میارد پایین، غضبناکی، گرسنگی، خشم، تشنگی، سیری بیش از حد، بفرمایید دست پاچگی، سلام برای دستشویی رفتن، تمام اینا دقت قاضی رو کم میکنن. در همه این موارد ببینید، پس من روایتی استدلال نکردم، چون تو اینا بعضیش روایات عامی هم داره که کسی بگه آقا این روایات عامیه، سند ضعیفه، پس این استدلال تو تمام نیست. میگم آقا ما از این که فرمودن در این معتبره سکونی که کسی که مبتلای به قضاست قضاوت نکند و انت غضبان یا و هو غضبان، چرا وقتی خشمگینه قضاوتش نکند؟ لمش چیست؟ تعبد که اینجا نیست که، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا که نیست که جهر و اخفاتش تعبد باشد، اینجا تعبدی نیست. ما علتشو میفهمیم، علتش این است که وقتی قاضی خشمگین است، توجه میفرمایید، به دخترش زنگ زده بابا تو کوچه یکی به من متلک گفت، این رگ غیرتش میزند بیرون، حالا پسره را آوردن که یه متلک به دختره گفته، حکم چی براش میبارد؟ غلاظ و شداد براش میبارد. چرا؟ چون خشمگینه. وقتی خشمگین باشد درجه دقت قاضی میاد پای، وقتی درجه، پس این علت شد. پس شما نگون علت مصرحه در حکم نیست، تو روایت نیست، تو روایت که نگم علتش اینه، گفت حکم نکند در حالی که غضبانه، احتیاج ندارد علت تصریح بشد. ما که خودمون این قدر میفهمیم که چرا وقتی خشمگینه حکم نکند، چرا؟ علتش چیست؟ علتش این است که اون درجه دقت میاد پایین. درست شد؟ خب پس ما و لا علتی دیگه ای که داره شما بگو. تعبد که نیست این امور، این واضحه. پس ما این را از روایت استفاده میکنیم، اینم سندش تمام. میگم آقا هر آنچه که درجه چه؟ درجه دقت جناب قاضی رو میارد پایین. الان یه قاضی جوانی است، الان زن میخواد، حواسش تو زنشه، نشوندنش حکم کند، خب این درجهش میاد پایین دیگه. منتظره کی ساعت تموم شه بره برسد به نو عروسش. توجه میفرمون درجه قضاوت. هر آنچه که درجه دقت قضاوت قاضی رو کم بکند، قضا در اون حال کراهت دارد، هر چه که باشه. حالا یه امور دیگه هم گفتن که برای قاضی مکروه، اینا رو هم تون بگم طور نیست. یکیش بیع و شراست. اصلا بیع و شرا برای قاضی کراهت داره که قاضی خودش متصدی بیع و شرا بشه. بذار این روایت رو بردم بخونم، طوری نیست، شما هم بشنید. جواهر البته خب چیز دارد، ولی من دیگه الان فرصت این که کتاب روایت شما رو شما بخونم نیست. اما ملاحظه بفرمایید، ما عدل والن اتجر فی رعیته ابدا. روایت عامی هم هست ولی گوش کن، عادل نخواهد بود والی که در رعیتش تجارت انجام بده. یکی دیگه، لعن امامون یتجر فی رعیته. امامی که در رعیت خودش دارد تجارت میکند، این ملعونه. توجه میکنید؟ امیرالمومنین در خلافتشون برا مایحتاج عادی زندگی خودشونم یا کسی رو میفرستادن بره بازار، یا اگر خودشون میرفتن از کسی میخریدن که امیر را نشناسه. رفتن سر دکون پیرن بخرن، گفتن 3 درهم خوام یه پیرن بخرم. گفت که یا امیر المومنین بفرمان، ول کردن رفت. دومی تا امیر را دید، گفتن 3 درهم یه پیرن میخوام، گفت یا امیر المومنین در خدمتم، اینم ول کردن رفت. فهمیدن شناختشون. یه پسرکی بود از اینا که تازه به دورون رسیده بود، یه دکون زده بود، نمیشناخ امیرم. وایسادن گفتن یه صدا، گفت بیا تو بهت بدم، بهش به امیر داد پیرن. نمیشناخ، تازه بود از این به چه مچاک از ده اومدن تو شهر، تازه نمیشناخ امیر المومنین، با او معامله کرده. حواستون هست آقا؟ چی میخوام براتون بگم؟ اصلا نفهمیدین یا فهمیدین؟ کسی که قاضی است یا متصدی امری است در مردم، حق تجارت در اون محدوده ندارد. چرا؟ چون مردم ملاحظاتی رو باش میکنن، چون مردم با اون ملاحظاتی رو میکنن. من مسجدی که میرم نماز میخونم، دکونداری بغلی مسجد اگر جنس بخرم، دکونداره چیکار میکنه؟ ها؟ حمله به صحتش اینه، میگه جنس خرابه رو بد میده. حمله به صحتش اینه که ملاحظه ای منو میکنه. یه وقت در این ملاحظه کردن او متضرر میشود. حواستون هست؟ او متضرر میشد. بنابراین کسانی که متصدی اموری در مردم هستند، اگر خرید و فروشی حتی برای مایحتاج خودشون میخوان بکنن، باید لحاظ کنن کسی برد که اونا معلوم نشه برای اینا میخواد بخره، چون اگه بدونن برای این قیمتو میکشه پایین، بهشون ارزون تر میده. چه میده؟ این یکی. دو، این که نمیتوند مشغول تجارت باشد. غازل غزات نمیتوند تاجرم باشد. چرا؟ چون اونی که میخواد جنسو بهش بفروشه جنسو حالا ارزون میدن، فردا یه پرونده تو دادگاه دارن. حواستون هست؟ فردا میگه سلام علیکم، پس این پرونده ای ما رو دست شما رو میبوسد. این روایت بذار یه بار دیگه برات بخونم. لعن امامون یتجر فی رعیته. توجه میفرمون؟ اونی که مسئول و متصدیست نمیتوند که تاجر باشد و کار اقتصادی داشته باشد. کار اقتصادی بنا باشد بکند، بعدم میگد بله آقا ما اینا نه اختلاس بوده است نه دزدی بوده است. بنده در مقابل بله یک کارای اقتصادی هم انجام میدادم و این در اثر اون شرکت ها و کارخانه جات خصوصی یا اقتصادی که داشتم این ثروت فراهم شده. توجه میفرم؟ اون مثل قصه او روایت هست که اومد پیش پیغمبر خدا گفت یا رسول، رفته بود زکات جمع کنه از طرف پیغمبر، گفت یا رسول الله اینا زکات، مردم دادن به عنوان زکات آوردم خدمتشون، این چهار تا گوسفند مال خودم. گفتن اینا رو از کجا آوردی؟ این چهار تا گوسفند مال خودته. گفت یا رسول الله اینا رو بهم هدیه دادن. گفتن که اینا مال خودت، اینا زکات نیست، زکات های شما اینا بود که آورد. این چهار تا رو مردم به خودم دادن، گفتن این هدیه است. وقت اون خطبه رو خوندن که اینایی که تو خوناشون هم نشسته بودن مردم بهشون هدیه میدادن، یعنی اونا رو باید بذاری رو مال زکات. بنابراین اگر میرد یه قرار دادی رو ببندن تو این قرار داد خارجی نفتی چند میلیون دلاری یا بیش از این چیکارش میکنن بهش؟ بگون چی میدن؟ پورسانت میدن، هدیه میدن. توجه میفرمون؟ اینی که ما اینو بگیریم اینو به خودم دادن، تو اگه همین جوری تو این مملکت رفته بودی هدیه ای بهت میدادن؟ یا چون رفتی این قرار داد و بسی این هدیه رو به شما تقدیم کردن؟ حواستون هست؟ بنابراین نه تنها قاضی نمیتوند برای بیع و شرا، بهترین است که کسی رو بفرستد و متصدی هم نشد. این تصدی کسانی که در حکومتن و در رأسن برای امر تجارت همون چیزیست که امروز اسمشو میذارن چی خاری؟ راندخار. اینا قضایای پنهان را میدونن، بالا پایین رفتنا را میدونن و بنابراین میشد راندخاری. ترجمه فهم و راندخاری امروز تو خود این مملکت هم میگن جرمه دیگه. بنابراین و دیگه حالا کسی قاضی قضات باشد و به آلاف و الوف هم رسیده باشد و بعدم میگد ما کار اقتصادی هم داریم، من کار اقتصادی هم خودم کردم. و صلی الله علیه و آله.